سوال خیلی مهمیه، راستش دغدغه اصلی منم شده این روزا، مخصوصا بعضی گزارش‌ها رو که آدم میخونه از میزان، نمیدونم حالا ما راستی آزمایی نشده هنوز این گزارش‌هایی که از طرف مقام از منابع رسمی میاد در مورد میزان آسیب‌هایی که به اموال عمومی خورده، بازار، نمیدونم کتابخونه ها، حتی در بعضی ها مساجد و بانک ها و غیره. خب اینا خیلی آدم رو نگران میکنه و بعدم رفتارها و اون پولاریزه شدن، دو قطبی شدن جامعه، یک حالت مایوس کننده در حداقل افرادی مثل من ایجاد میکنه. خب حالا اینا از راز اون فضای عمومی که بسیار خصمانه است، چه در مقابل حکومت، چه حکومت در مقابل مردم از یک طرف، و اصلا اون روابط خصمانه در درون خود اپوزیسیون. یعنی به نظر میاد که خشم و ترومایی که خیلی ها داریم از جفا و ستم و خشونتی که به مردم شده در طرف رژیم، تو هممون اثر گذاشته، هممون حالا به درجات مختلف. و این خیلی من نوعی رو که ضد خشونت، ضد جنگ هستیم، نه البته به صورت رویایی، خب میتونیم بفهمیم چرا خشونت ایجاد میشه، چرا بعدن عکس‌العمل هم خشن میشه، ولی به هر حال خیلی مایوس کننده و نگران کننده میکنه این وضعیت. من فکر کنم حداقل باید صداهایی الان باشه در جنبش، صداهایی که شبیه صدای گاندی باشه، صدای ماندلا باشه، فعالینی مثل خانم پرستو فروهر، صدای بساخ عقل و درایت و عاطفه است. یعنی با اینکه خودش کاملا پیگیر بوده در دادخواهی و بسیار محکم علیه این نظام هیئتی بلایی جنگ طلب، هژمونی طلب، خشونت طلب هستش، ولی خودش از خشونت پرهیز میکنه و دائما هم تو در میان اپوزیسیون سر میکنه که نماینده مبارزه مدنی و غیر خشونت آمیز باشه. ولی اینکه شما پرسیدید چرا این دفعه اینقدر رژیم، البته به قول شما بار اولش نبود، اما این بار واقعا وحشتناک بوده. آدم گزارش ها که چی بیشتر میاد میفهمه وسعت و عمق خشونت رو. به نظر من برای اینکه اینقدر این خشم انبوه شد در وجود خیلی ها و به قول خودشون جونشون به لبشون رسید و میخواستن که تموم بشه این وضعیت، این سیستم عوض بشه، واقعا دیگه خسته بودن. این یه عامل درونی و روانشناختی این قضیه است که ماهاست و سالهاست ادامه داره و به خصوص بعد از اون جنگ 12 روزه انتظار میرفت مردمی که خیلی بدنی رفتار کردن، در کنار حکومت قرار نگرفتن، در کنار متجاوزین هم قرار نگرفتن، خیلی رفتار عاقلانه و معقولی داشتن، خیلی هاشون گذاشتن رفتن از شهر بیرون که درگیر نشن با این وضعیتی که در واقع جنگ بین دو تا حکومت اسرائیل و حکومت جمهوری اسلامی بود که هر دو هم خیلی شبیه هم دیگه و یه جنگ میهنی نبود. به همین دلیل خیلی آگاهانه پرهیز کردن از مداخله در اون. اما این دفعه فکر میکرد یه جور دیگه شد، یعنی اطلاعاتی که به مردم داده شد و بسترسازی که شد از طریق عوامل خارجی تعامل داشت، یعنی یک نوع به سر عوامل جهانی و درونی ملی، یک وضعیت گلوکال پیش اومد که این وضع عوض کرد نسبت به موارد قبلی. وضع این بود که مردم فکر کردن، خیلی البته خام و هم رهبری خام بود به نظر من، این بار رهبری جدیدی، مردم رهبری، به هر حال یه کسی که میخواد رهبری کنه، آقای رضا پهلوی شاهزاده، او اومد نقش خیلی فعال بازی کرد از یک طرف، از طرف دیگه او در واقع به نمایندگی و وعده های رئیس جمهور آمریکا ترامپ رو به مردم القا کرد. و خب قبلا مردم منتظر کمک اسرائیل بودن و این دفعه دیدن آمریکا، چون فکر میکردن آمریکا نمیخواد حمله کنه، ولی این بار آمریکا اومد، ترامپ چند بار وعده داد ادامه بدید به کارتون، نیرو داره میاد و ما در واقع میگفت حمله خواهیم کرد. جمعیت لبیک گفتن، اومدن، خیلی هم اومدن واقعا شجاعانه، ولی به نظر من به قول آمریکایی‌ها میسلید شدن، یعنی راه نادرستی بهشون نشان داده شد بر اساس وعده ها و ادعاهای دروغ و یا دروغ عمدی هم اگه نباشه اشتباه. یعنی آقای رضا پهلوی ادعا کرده که 50,000 از نیروهای سپاه پیوسته به ایشون. خب اگر این 50,000 حتی 5,000 بود، اینا کجا بودن که به داد مردم برسن؟ با دست خالی در مقابل رژیم تا دندان مسلح که هیچ نوع ابایی هم نداره از کشتن هموطنان، و ما دیدیم که چه بیرحمی و بدون هیچ نوع شفقت از اینا تجربه داریم، چگونه باید در مقابل این مردم مقاومت میکردن؟ حتی کاتیوشا آورده بودن، تیربار آورده بودن تو خیابون، اصلا وحشتناک. این گزارش ها خب عکساش هم اومده، اغراق اگر هم باشه همون بدون اغراقش هم وحشتناک هست، یعنی مثل یک جنگ. یعنی اونا خودشون هم گفتن ما این رو یک جنگ تمام عیار تلقی میکنیم و میجنگیم، و خب طبیعیه که در این جنگ نابرابر و بدون تدارک آمادگی و هدفش هم خیلی مشخص نبود، مردم ببازن، مردم قربانی بدن و این همه از بین برم مردم بدون این که ما بدونیم نتیجهش چیه. من بیشتر حالا نگران نتیجه این شکست، این حرکت هستم. ما البته در طولانی مدت مردم شکست نخوردن، چون این علاوه میشه به پرونده سیاه جمهوری اسلامی و کینه و نفرت رو چند برابر میکنه در جامعه، به شکافی که بین مردم و حکومت هست دیگه پر شدنی نیست به هیچ وجه، چگونه میتونه پر بشه؟ برای همین اینا نگران کننده تره. و اینکه الان یعنی ما وقتی میخوایم تحلیل کنیم مسائل رو، غیر از مردم و غیر از حکومت مجبوریم عوامل خارجی رو هم ببینیم چیکار دارن میکنن. برای همین نگرانی اصلی حالا از این به بعده که ما اول تحلیلی داشته باشیم درست که چی گذشت، چرا اینطور شد، کمان که شما با سوال درست شروع کردید، و بعد برای آینده ببینیم چه کار میشه کرد و چه کار باید کرد. و یه مقدار متاسفانه مشاورینی که آقای رضا پهلوی داره پیداست که هیچ گونه تجربه مبارزاتی این شکلی ندارن، مبارزات میدانی، مبارزات نظری، سیاسی، دیپلماتیک در دنیا اینا. و خب اون مشاورین با تجربه تر هم که کنار کشیدن یا کنار گذاشتنشون، خودش که خب استراتژیست نیست، کاراش تلاش میکنه، خوش قلبم هست، نیت خوبم داره، ولی این کافی نیست، به خصوص که همه کارم شده در دست یک فرد، یعنی یک رهبری شورایی و چند نفره که با تخصصهای مختلف دور و برش باشن، هم ما نمیدونیم کجاست.
سرکار خان تویدی، من توی صحبتهای شما این رو گرفتم که خب اگر ما فرض بکنیم که جو کلی معترضین در داخل و همونجور که شما اشاره کردید در خارج یه مقدار زیادی خشم شاید اوریان و کنترل نشده دوچارش بودن، میخوام ببینم غیر از خستگی و حالا کارد به استخون رسیدنی که از طرف حاکمیت و عدم تغییر سیاست هاش علارغم این که مردم بارها و بارها شاید مثلا از دهه 70 دهه 70 خورشیدی به این سمت مدام خواستار تغییر می شدن و حاکمیت با در برابرشون مقاومت می کرد و نمی زاشت که این اتفاق بیفته، جدای از خشمشون از حاکمیت فکر می کنید که چه عوامل اجتماعی دیگه باعث خشم مردم شد؟ یعنی این خشمی که به هر حال به نظر می رسه نه حاکمیت روش کنترلی داره نه اپوزیسیون روش کنترلی داره و همینجوری داره ابراز میشه و یک چرخه معیوبی رو درست کرده که فقط میشه خشونت بیشتر رو انتظار داشت. به نظر شما چه عامل اجتماعی بوده؟ حاکمیت که سهمش کاملا در این میان محفوظه، ولی آیا دلایل دیگه هم در نظر شما میتونه این وسط نقش آفرینی کرده باشه؟
30 سال و تروماتایز شدن، کشیدن ستم به طور مداوم، یواش یواش یا این به خشم تبدیل میشه و وقتی این خشم ها به صورت تظاهرات رفتن تو خیابون و غیره خودشو طی جنبش هایی که هر چند سال یه بار ما داشتیم، گاهی هر 3 سال یه بار حتی، که نشون میده چقدر مسئله داره جامعه و چقدر نارضایتی هست که بعد از این همه کشتن و سرکوب بازم بلند میشن و میان. این یا درونی میشه، به افسردگی تبدیل میشه از جهت روانشناسی اجتماعی، مردم در خودشون فرو میرن، جامعه مدنی تحرکش رو از دست میده، نشاطش رو از دست میده، چون امید از دست میره و اون ستم رو انگار باش کنار میان. اما در ایران هنوز با ما اونطوری نشده خوشبختانه. یه مدتی طول کشید که مثلا حرکت دوباره شروع شه، ولی شروع شد. یعنی جامعه خیلی پسیو شده بود ولی پسیویتی رو از دست داد. به دو دلیل این پسیویتی و غم و افسردگی تبدیل شد دوباره به خشم و تحرک. یکی این که امید خارجی پیدا کردن، امید این که خب از خارج میان و کمک میکنن، مخصوصا بعد از اون جنگ 12 روزه. و دیگر اینکه اینقدر وضع اقتصادی خراب شد، اینقدر وضع محیط زیست نگران کننده است، اینقدر بحران‌های مختلف هست، اینقدر فساد و دزدی زیاد شد، اینقدر دروغ زیاد شد، اینقدر بی‌اعتنایی حکومت به خواسته ها زیاد شد و مشخص‌تر شد که مردم دیگه منفجر شدن. یعنی مردم دیگه نتونستن. اولش خب شما فکر کنین این حرکت‌ها با یه تحرک مدنی شروع شد، از بازار هم شروع شد، انتظارش همه انتظار داشتن که وضعیت بد اقتصادی، بحران و تورم و غیره، نبودن حتی بارون تا مدتی، مشکل آب و برق، گاز، همه اینا روی هم انباش شد. مردم انتظار داشتن، تحلیلگرها هم انتظار داشتن که یک خیزشی خواهد شد، یه قیامی خواهد شد، ولی همه فکر میکردن که این قیام گرسنگان در وهله اول خواهد بود، یعنی مسئله معیشتی خواهد بود، که خب معیشتی هم بود ولی نه از طرف تهیدستان شروع نشد، از طرف بازاریا شروع شد. این خودش لازمش یه تحلیل و درک درست است که چطور اینطور شد. شاید به این دلیل که این بازاری ها هم به رغم اینکه تاریخاً محافظه کار هستن و تاریخاً طرفدار حکومت بودن، این حکومت به خصوص سنتی مذهبی، شاید اینا متحد طبیعی این حکومت بودن سالها، ولی در خود بازار هم تحولات مدرن ایجاد شده، همون بازار سابق نیست از یک طرف، یعنی با افکار جدید، با سبک زندگی جدید به تدریج خو گرفتن، آشنا شدن. و دومی که حتی اونها هم ممکنه که با این تلاش رو به عنوان تلاش درون سیستمی انجام میدادن، نه به عنوان سرنگون کردن این حکومت. یعنی میخواستن خشم و نارضایتیشون رو به این حکومت نشون بدن. اگه یادتون باشه دولتی ها و حکومتی ها هم بلافاصله گفتن دو نوع ما الان اعتراض داریم، اعتراض های صنفی و معیشتی که خب با اینا ما میشینیم و گفتگو میکنیم و یه دم تروریستند و نمیدونم فتنگرن و اینا. این اومدن با این چی میگن اختلاف بیانداز و حکومت کن، با این تاکتیک قدیمی برخورد کردن اول، و ولی واقعیتش اینه که با اونا نشستن و مذاکره کردن و مثل اینکه ساکت برای ساکت کردن اونا رو، گویا به چه حالا موقت یا طولانی من نمیدونم، ولی به هر حال مبارزه بسیار سریع رادیکال شد، شاید خیلی زود، شاید نباید انقدر زود اینطور میشد و خشن شد و همه از هر دو طرف. بنابراین میخوام بگم که عوامل مختلف دست به دست هم داد، یکی عامل رو نمیتونیم پیدا کنیم، یکی دیگه از عوامل که نمیتونیم ازش غفلت کنیم نبود یک رهبری دوراندیش و واقع‌بین و پخته برای کانالیزه کردن این خشمه. یه موقع شما این خشم رو به فعالیت‌های مثبت و کانستراکتیو به اصطلاح یعنی سازنده کانالیزه می‌کنید با رهبری خودتون، یه موقع اتفاقا برعکس این خشم رو شعله‌ورتر می‌کنید و به خصوص وقتی این خشم خشم کوری باشه، هدفاشو درست تشخیص نده و همه جا پنجول بکشه و همه رو زخمی کنه، همه کس رو، حتی در همراهان خودش رو در اپوزیسیون، خب این خیلی به خطرناک میشه و بی حاصل و فقط به کشتار و تلفات و هزینه بسیار بالا منجر میشه. یعنی اینجا بنابراین کمبود رهبری، چه رهبری الهام بخش فکری و معنوی و چه رهبری میدانی، ما هر دوشو کم داریم متاسفانه. و دلیل این کم بودم نه از بی‌بضاعتی جامعه، بلکه از در اثر سرکوب‌های مداوم هست. یعنی به محض اینکه چهره‌هایی ایجاد میشه از طرف حکومت، بلافاصله یا تو زندان میندازنشون یا حتی مستقیم و غیر مستقیم نابود میکنن، حذف میکنن. و در طی این 47 سال مشاهده بودیم، از قتل‌های زنجیره‌ای بگیرید تا قتل‌های مشکوک. بنابراین میخوام بگم عامل اصلی این بدبختی و وضعیت ما سرکوبه و سرکوب پشت و بیرحمی رژیم و اینکه رژیم به هیچ قیمتی حاضر نیست روششو عوض کنه و جامعه رو تو بنبست میذاره، توی هیچ راه حلی براش باقی نمیذاره. به همین دلیل هر از چنگایی انفجاری میشه، مردم جونشون به لبشون میرسه و این سیکل باطل ادامه پیدا میکنه.
یعنی برگردیم به همون اول بحثمون و نگرانی که شما ابراز کردید، نگرانی به حقی که به هر حال این خشونت ها معلوم نیست به کجا بره. من تو این بخش میخواستم در مورد پیامدهای اجتماعی این گونه خشونت اوریان از شما بپرسم و در این حال اینم مطرح کنم که توی ایران به خصوص در بخش فرهنگی تو تمام این سالها ما شاهد این بودیم که هر چیزی که سرکوب شده و ازش ممانعت شده شکل مخفی به خودش گرفته. یعنی چه شما مثلا از تفریحات مردم و شکل گذران اوقات فراغتشون ببینید، مثل موسیقی یا تئاتر یا سینما، مثلا همه اینها مخفی شدن، موزیک سرکوب شد، این ما گروه های رپ مخفی رو داریم، مثلا موسیقی زیرزمینی رو داریم، کنسرت های مخفی رو داریم، نمایش های تئاتر رو اینها هم به همین حالت در پارکینگ مجتمع ها برگزار میشه با حضور 50-60 نفر، اصلا احتیاج به هیچ مجوزی نداره. یا سینماگران ما که از کشور میرن بیرون فیلماشون رو بیرون از کشور میسازن. میخوام بگم که سرکوب باعث شده که همه چی ادامه پیدا کنه الا مخفی. این رو در نظر بگیرید. حالا توی صحنه اجتماعی ما یک خشمی رو داریم که هی بر اثر بی‌اعتنایی ها و لجبازی های حکومت داره این خشم مدام گسترده تر، مدام قدرتمندتر میشه، و از اون ور یه نیروی سرکوبی داریم که ددمنشانه تر با سبوعیت بیشتر خشونت اعمال میکنه. به نظر شما این پیامد اجتماعیش چه خواهد بود؟ یعنی ما شاهد مخفی شدن مثلا اعتراضات خواهیم شد، زیرزمینی شدنش، شاید حتی مثلا یک جور خطر جنگ داخلی، نمیدونم. شما پیامد اجتماعی این رو چه میبینید؟
در واقع نهایت همونه، نهایت رفتن به طرف جنگ داخلی، مسلح شدن بخشی از جامعه، زیرزمینی شدن، چون خشم که کینه و اینا که از بین نمیره که، اینا هستش. ولی این که میگم چه به کجا کانالیزه بشه، این خیلی نقشه اون وقت رهبری رو اینجا، منظور من رهبری، نه رهبر جمهور اسلامی آقای خامنه ای، چون ایشون که همه میدونیم اینقدر قد و عنود و بسیار پر از خشم و کینه از خودش، که هیچ گونه نقش یک رهبر سیاسی که بیاد و جامعه رو بشنوه و پیام مردم رو بگیره و یه مقدار انسانی و مثبت برخورد کنه و بخواد ترمیم کنه بخشی از زخم‌های مردم رو، که نمی‌کنه این کارا رو. بنابراین میمونه انتظار ما از رهبران در مبارزه با رهبران اپوزیسیون، و متاسفانه در اپوزیسیون مخصوصا در خارج از کشور، به جای کانالیزه کردن این خشم به طرف کارهای سازنده مثل همون کارهای فرهنگی، یعنی ایجاد کانتر کالچر، چون واقعا جامعه مدنی ما این کارو کرده عملا. ما همونطور که گفتین میدیدم، من خودم اینا رو معمولا تو فیسبوک هم میذاشتم که این خط تشویق بشه که چقدر جامعه مدنی فعال بمونه، بسیار تولیدگر بمونه، تولید هنرهای جدید کنه، یعنی فرهنگی غالب مرگ و خشونت و مرگ خواهی و شهادت طلبی رو از غلبه کنه بهش، و فرهنگ عشق و زیبایی و دوستی و دوستی در صلح با دنیا و روابط مسالمت‌آمیز با همه کشورها، چه در عرصه بسیار سیاست خارجی چه داخلی، روابط مسالمت‌آمیز با مردم، یعنی اینها رو داشتن پیش می‌بردن. مردم در صف تئاترها ما می‌دیدیم، مردم به قول شما مثال زدید خودتون، اغلب تو کافه ها می‌رفتن، حرف می‌زدن با هم. ما کلی برنامه‌های بحث‌های خیلی آموزنده از طریق اینترنت آدمایی رو می‌دیدیم، مثل یا نهادهایی که درست شده بود برای آگاهی بخشیدن، مثلا نهاد این مؤسسه آزاد که دانشجویانی بودن که یادتونه بحث‌های خیلی خوبی رو، پنل‌های خیلی خوبی رو تشکیل می‌دادن، و میزان آگاهی برخورد مردم به درک مسائل، درک سیاسی مردم رو بالا می‌بردن. امروز متأسفانه رهبری ما اصلاً عاجز از رهبری، یعنی اپوزیسیون که همونایی هم که داریم مخصوصا در خارج کشور، عاجز از سیاست ورزیه. همه شده در یک شرایط، وقتی مردم میان تو خیابون، اونم همیشه به دنبال مردم اول، و بعد میخوان همون موج اون وقت رهبری کنن، یه سوار موج بشن و رهبری کنن، ولی متاسفانه نتونستن. یعنی یک دید، یک ویژن، یک به اصطلاح افق بدیل ایجاد کنن برای این فرهنگ سیاسی مریض و پر از خشونت جمهوری اسلامی، به جاش یک کانتر کالچر ایجاد کنن. چون اگه ما بخوایم در مقابل خشونت اونا ما هم خشونت کنیم، برنده معلومه کیه؟ ما که برنده نمیشیم. ما این خشونت رو، من فقط نداشتن خشونت و مبارزه با این تشدید خشونت رو، من از صرفا لحاظ اخلاقی مطرح نمی کنم، صرفا از لحاظ انسانی مطرح نمی کنم، به دلیل که میدونم کار نمی کنه مطرح می کنم.